هستش، مسئولیت های شخصی هستش. اگر همه اینا رو میگفتن شاید ما هم دقیق تر میتونستیم این بزرگوار رو راهنمایی بکنیم. از همینجا میگم خدمت شما دوستان عزیز شنونده و یادآوری میکنم که سوال رو خیلی کلی نپرسید. این سوال الان خیلی کلی بود و ما نتونستیم خیلی خوب راهنماییشون بکنیم، هرچند که جناب آقای قدوسی از همه زوایا به سوال نگاه کردند و راهنماییشون کردند. اما اگر ظریف‌تر و دقیق‌تر و نکته سنج‌تر به ما این سوالات رو برسونید، انشالله ما هم دقیق تر پاسخ میگیم. بریم یک سوال تلفنی رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه، این که من شوهرم کارمند یه اداره‌ای بوده، الان بازنشست شده یه چند روزه، بعد میخواستم ببینم که چه کار میتونم بکنم، چون اون بیکار نه یا تو خونه بشینه، تو این کار باعث میشه که گیر بده به کارهای خونه، مثلا بیکاری درش وجود بیاره اینا. من خودم میخواستم مثلا یه کاری که در توانش هستش، یه کار کوچیکی در توان جسمی اون هست انجام بده، چطوری میتونم باش صحبت کنم که این کارو بکنه که مثلا تو خونه نیاد بشینه، چون این کار خیلی باعث اذیت و آزار و دعوا و اینا میشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار. جناب آقای قدوسی گفتن چند روزه که بازنشسته شده، اما از اونجایی که ما بارها و بارها گفتیم که اموراتی رو که اتفاق میفته و شاید اتفاق بیفته پیش بینی کنید، این خانم هم از اون جهت داره پیش بینی میکنه یا از تجربه دیگران داره استفاده میکنه که آقای بازنشسته شده رفته خونه و باعث شده که یه سری مشکلات جدید به وجود بیاد.
بله، ببینید، زن و شوهرها تو این موضوع متفاوت هستن، این یک نکته. نکته دیگه ای که این جزه از مراحل رشد خانواده است، این دو نکته رو باید بهش دقت کنیم. دغدغه بازنشستگی خانواده رو وارد یه مرحله جدیدی از تعاملات میکنه، پس تعارضات خودش رو داره که وقتی نزدیک بازنشستگی میشن افراد، ما میگیم هم اون فردی که میخواد بازنشسته بشه هم خانواده باید یه دور دیگه رفتاراشون و تعاملاتشون رو بازنگری کنن، چون شرایط داره تغییر میکنه. ولی این نکته که هر مردی بازنشسته شد تو خونه به همسرش گیر خواهد داد،
درست
نه، این درست نیست. واقعا ببینید، بعضی از همسران یک کشش هیجانی عاطفی بین هم دیگه دارن که 24 ساعت هم کنار هم باشن خسته نمیشن. ولی بعضی از زن و شوهرها این دامنه ارتباط هیجانیشون کمتره. حالا اساسا آدم ها هم همینطور هستن، بعضی از آدم ها خیلی میتونن تو فضای شاد بمونن، بعضی ها نه، یک ساعت که شاد بودن باید برن یه استراحتی بکنن. تو غم هم همینطوره. ببینید، تو همین روزه رفتن، بعضی از ما تواناییشو داریم چند ساعت تو روزه باشیم مصیبت بشنیم، بعضی ها نه، 10 دقیقه هم براشون کفایت میکنه. اینه که باید اندازه خودمون رو بشناسیم. پس این فرضیه که حالا آقا تو خونه است و حتما گیر میده و اوضاع بد میشه، این راجع به همه خانواده ها صادق نیست.
حالا با توجه به روحیاتی که از شوهرش سراغ داره شاید گفته.
ببینید، حالا اگه به فرض این باشه که یه روحیاتی آقا داره که میدونه اگه تو خونه باشه سر به هر چیزی میخواد، از هر چیزی سر در بیاره، به هر چیزی دستوری بده و نظم خانواده بالاخره به هم میریزه، تو اینجور موارد ببینید، خب به این آقا نمیشه بگی برو سر کار. قاعدتا میگه خب من 30 سال کارمو کردم دیگه، الان بازنشست شدم، توانای کار داشتم. باید یه زمینه فراهم بشه که نوع تعاملات مجموعه خانواده تغییر کنه. خب
پس بازتر میکنه.
بله، خب ببینید، اینا تو چند تا بود هست. یکی این که آقا باید بهش فرصت بدیم که با فضای بازنشستگی خودش کنار بیاد.
بله.
معمولا اینطوریه، آقایون یکی دو هفته رو تو خونه میشینم یا خب حالا دیگه استراحت کن، خودشون حوصله‌شون سر میره و شروع میکنن میرن بیرون و یه سرگرمی برای خودشون درست میکنن. پس اولا یه فرصتی باید بهش بدیم. دو این که باید از بقیه افراد خانواده هم کمک بگیریم. یعنی فرزندان و اعضای خانواده باید تو این عبور پدر از مرحله که بازنشست میشه تا بتونه با زندگی بازنشستگی کنار بیاد یه کمکی بکنه. که خب لازمه که موضوعات مختلفی رو، گزینه‌های مختلفی رو به پدرشون بتونن ارائه بدن. حالا اینکه دوستان جدیدی پیدا کن تو فضای بازنشستگی، یه فعالیت هایی رو پیدا کن و حالا ببینید یادم بازنشسته این من به خوب تجربه و اطلاعاته که الان در اختیار خانواده ها میتونه باشه که میتونن بچه ها ازش استفاده کنن تو حل کردن مشکلاتشون، تو تربیت فرزندانشون، تو که کمک به اونا بکنن. باید مجموعه خانواده یا آمادگی هایی رو برای خودشون ایجاد کنن که با این شرایط کنار بیان و یه گزینه هایی رو برای سرگرم شدن آقا معرفی کنن. البته الان شرایط اقتصادی جوریه که هر کی بازنشسته شد سریع فکر منبع درآمد دومه دیگه، تصویرش خیلی برای سخته که کسی بخواد بمونه تو خونه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله که این خواهر بزرگوارمو شنیده باشن و به قول شما خیلی جاها گفتگوی صمیمی و مشورت خانوادگی خیلی مسیرها رو برای ما باز میکنه. انشالله که این اتفاق بیفته. یه سوال پیامکی دیگه میخونم، خیلی جالبه. 0937-1788 گفتن که با سلام، دامادی دارم بی نهایت تنبل و بی مسئولیت، حتی لباساشو وسط خونه پرت میکنه، دست به سیاه و سفید نمیزنه و میگه اینها وظایف خانومه. دخترم دیگه توانشو نداره، لطفا راهنماییش کنید. هرچند که یک مقدار افسردگی هم گرفته، همیشه حالت گرفتگی داره و مریض احواله. چه پیشنهادی براش دارید؟ ممنون و سپاسگزار.
حالا موضوع تنبلی باشه یا افسردگی، خودش محل سؤاله. راهکاری که ارائه میدیم باید متفاوت باشه.
گفته با این کارهایی که انجام داده انگار شاد و شنگول بوده دخترشون، اما با این کارهایی که دوم آدم تو خونه انجام میده باعث افسردگی بچه‌ش.
بله، ببینید مسئولیت پذیری نکته ایه که در چه سنی شکل میگیره و اگه شکل نگرفت باید چی کار کرد. حالا یه کسی که داماد شده و مسئولیت پذیری نداره و تنبله و نظم رو نمیتونه رعایت کنه، نظم و انضباط رو،
چجوری میخواد پدر
بله،
خانواده باشه،
چجوری میخواد پدر باشه و چجوری زندگی رو میخواد جمع و جور کنه. خب چند تا کار میشه کرد. خب مسئولیت پذیری و بحث انضباط و نظم و اینا تو هولوش سن قبل دبستان باید شکل بگیره برای بچه ها. حالا اگه شکل نگرفت و تو موضوعاتی مثل بعد ازدواج خودش رو نشون داد، اینجا من دو تا چیز تو ذهنم هست که ممکنه اتفاق افتاده باشه. گاهی وقتا خانومای خونه به شدت مادری میکنن، یعنی همون مادری که داره بچه 3-4 ساله رو تر و خوش میکنه، اینم شوهرش رو به همون اندازه تر و خوش میکنه. اینه که هیچ وقت این شوهر احساس نیازی نمیکنه که حالا لباسش رو مثلا به چوب لباسی آویزون کنه، کفشش رو مرتب بذاره، منظم باشه، یه کاری انجام بده. همه این کارها رو این خانومش داره انجام میده و داره براش مادری میکنه. پس اگه این خانم داره مادری میکنه، باید از نقش مادری بیاد بیرون و همسری کنه، اون کاری که مربوط به خودش رو فقط انجام بده. ولی چند تا پیشنهاد برای خانواده داریم که یه مقداری میتونه این تنبلی رو تغییر بده. یکی این که مسافرت بیشتر بره. مسافرت بالاخره آدم باید از یه مبدأی به مقصدی بره و وقت کمه،
ناخواسته یک سری مسئولیت ها رو هم به گردنش
مسئولیت هم اضافه میشه و یه تمرینیه برای مسئولیت پذیری. و اگه واقعا فرد مسئولیتش خوب انجام نده، با عواقبه بدی روبرو میشه. یعنی پس مسافرت رفتن و اساساً هر نوع چالش جدید برای خانواده میتونه یه مقدار این آقا رو از فضای تنبلی خارج کنه. ولی به نظرم میرسه که باید حتما کمک تخصصی بگیرن و این تنبلی آقا تو این سن و در این حد یه مقدار عجیبه، یه مقدار که نه خیلی عجیبه.
من همون سوال رو خوندم گفتم خیلی بله. جالبه. ولی اولین چیزی هم که بعد از خوندن سوال به ذهنم رسید جناب آقای قدوسی، این که این مادر و این همسر و مادر خانم توهین نکنن به این داماد. یعنی مادر خانم نگه حالا مثلا همه داماد گرفتن، ما هم داماد گرفتیم، چه شانسی، خدا به دختر من رحم کنه، این چه اخلاقیه داری، چقدر بی تکلیفی، چقدر بی مسئولیتی، آدم چقدر میتونه تنبل باشه.
بله.
اینا چه از طرف دختر خانم و چه از طرف مادر خانم میتونه خیلی بحرانزا باشه و بیشتر بکنه.
بله. نکته اینو فرمودید، من در تکمیلش اینو بگم، خیلی وقت ما تو مشکلاتمون که میخوایم حلش کنیم بیشتر گفتار درمانی میکنیم، هی حرف میزنیم، ببینید ما دو تا چیز رو اینجا گفتیم. اولا بیان احساس داشته باشیم، احساس بدمون رو نسبت به شرایط بیان کنیم. دوی که باید راهکار عملی استفاده کنیم. یعنی این آقا رو هی بهش بگیم تو تنبلی تو تنبلی، خب میگه خب شما که گفتی تنبلی دو تصویب شد و منم که قبول کردم یا هیچی، هیچ کسی هیچ کاری انجام نمیده. اینی که ما گفتیم مثلا مسافرت رفتن یه راهکار عملیه که ایشون هست از تنبلی در میاره اوتوماتیک. ما دقت باید داشته باشیم با کلاممون تثبیت نکنیم مشکل رو.
و شرایط وقتی سخت‌تر و بحرانی‌تر میشه که خدایی نکرده من دیدم که مادر خانم میگه شما به سن ازدواج رسیدی مادرت نمیبس برات زن بگیره، شما که هنوز خیلی ببخشید این جمله رو میگم عرضه جمع کردن لباسات هم نداری شما، یعنی مامانت به یاد نداده این چیزا رو برات رفته برات زن گرفته. خب اینا خیلی باعث میشه که مشکلات بعدی به وجود بیاد و یک نوع لجبازی که خیلی امتداددار میشه.
بله ببینید گاهی وقتا مشکل اینه که این لباس وسط اتاق افتاده، گاهی وقتا مشکل اینه که خانواده شما نتونستن تو رو تربیت کنن. اینو که چه جوری میشه حلش کرد؟ همون بحثیه که قبلا هم گفتیم صورت مسئله بزرگ نشه که نشه حلش کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم یک سوال دیگر رو هم میتونیم فکر میکنم پاسخگو باشیم. 0911-24-80 حاج آقا گفتن سلام خسته نباشید، 2 سال ازدواج کردم، خانم من خیلی حساسه، شکاکه، از سر کار که میام فوراً میره سراغ گوشیم. چند بارم ازش پرسیدم مگه تو چیزی دیدی، مگه چیزی میدونی، گفته نه میدونم این کار نیستی ولی شک دارم. چند بارم کارمون به دعوا کشیده شده، تو رو خدا یه راه حلی پیش پای من بذارید.
بله خب ببینید فضای حالا بعضی از شهرها و بعضی از جاها اینه که این شک ایجاد میشه، مخصوصا اگه خدای نکرده تو دور و بر افراد یه موضوعاتی تو موضوعاتی که حالا شک برانگیزه اتفاق افتاده باشه، ذهن افراد به این موضوع مشغول میشه. چی کار باید کرد؟ اینجا قاعدتا این آقا تو این 1-2 سال نتونستن شکاکیت این خانم رو برطرف کنن، چند تا کار رو به این آقا توصیه میکنیم. البته اگه خانم هم سوال پرسیده بودن تو این زمینه توصیه های دیگه ای بهشون داشتیم، ولی چند تا کار رو به آقا توصیه میکنیم که اون شکاکیت کم بشه. 1، اینکه آقا شدیدن خوشقول بشن، خوشقولی حس اعتماد رو بالا میبره. 2، اینکه آقا مسئولیت های خودشون رو خوب انجام بدن. اگه قراره کاری برای همسرشون انجام بدن، کاری برای خونه انجام بدن، دقیق و خوب انجام بدن. 3، اینکه صداقت رو مواظبش باشن، آقا صداقت دائم باشه و این صداقت رو پیام این که صداقت دارن رو دائم بزنش به همسرشون مخابره کن. و اینکه بذارید که راحت چک کنه یه چه مقدار وقتی، یعنی اصلا حساسیت نشون ندید،
اتفاقا میخواستم رمز نذاریم.
بله یه مقدار خودتون رو در اختیار قرار بدید، اطلاعات بیشتری گوشی رمز نداشته باشه، نمیدونم ارتباط های واضحی باشه،
شفاف باشه.
ببینید بعضی چیزا بالاخره من اگه تلفن دستمه، خب یکی زنگ میزنه یه کار شخصی بام داره، از کنار خانمم بلند میشم میرم، بعد یه گزارش اجمالی بهش بدم که ذهنش به هم نریزه که الان همکارم بود و راجع به موضوع کاری داشتیم صحبت میکردیم و لازم نبود شما بشنوید، یا اصلا قرار نیست کسی بشنوه. اینه که تو اینجور موارد هم باید دقت‌هایی رو انجام بدن تا یه مقداری اوضاع بهتر بشه. و کلن حالا تو این فضا که موبایل داره شک تولید میکنه، مجموعه استفاده از موبایل و رسانه رو تو فضای خانواده باید کنترل کنن و به حد اقل برسونن. حتی خود خانم رو هم باید بهش توصیه کنیم که شما هم تو فضای مجازی کمتر برو که این سوء زن ها موضوع کمتری تو ذهن شما ایجاد کنه.
این که بیرون از منزل هستن آقا در طول روز، حالا ساعت های اگر طولانی بیرون از منزل هستن، به فواصل زمانی زنگ بزنن سراغی از خانم بگیرن میتونه موثر باشه.
بله ببینید این جزء همون در حقیقت تعاملات مثبتیه که وجود داره. یکی از چیزایی که ما با آقایون توصیه میکنیم اینه که حالا لابلای کاراتون یه پیامکی، یه تماس کوتاهی با همسرتون داشته باشید، هم خودتون انرژی میگیرید هم اون خاطر جمع میشه و دلش آروم میشه. متو اگه خانم سوالو پرسیده بود چیزای دیگه ای را میتونستیم بهشون بگیم.
ممنونم، مثل همیشه کامل جناب آقای قدوسی استفاده کردیم. اگر صحبت خاص دیگه ای ندارید با شما خداحافظی میکنیم و براتون طول عمر با عزت از خدای مهربان خواهیم.
انشاءالله که خداوندمون توفیق بده که بتونیم روز به روز زندگیامون رو بهتر و بهتر کنیم. برای همه شنوندگان گرامیمون آرزوی موفقیت روز افزون داره.
ممنونم از حضور گرمتون. از شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس که مثل همیشه با برنامه پرسمان خانواده همدل بودید و در کنار ما بودید، باعث امید ما شدید. مثل همیشه آرزو میکنیم عمرتون با عزت باشه و زندگیتون با برکت، تنتون سلامت و عاقبتتون ختمه به سعادت. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
بیست و هفده دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم. دوستان خوبم، همراهان صمیمی شبکه رادیویی معارف، دوستان عزیزم، همونطوری که مستحضر هستید، از آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله حسنزاده آملی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر در گذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه را دریافت کردم. این روحانی دانشمند و ذوفنون از جمله چهره‌های نادر و فاخری بود که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره چشم و دل آشنایان را می‌نوازد و توامن دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد. نوشته ها و منشآت این بزرگوار منبع پرفیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود انشاءالله. این جانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان، به ویژه به مردم مؤمن و انقلابی آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع انقلابی و خلقیات والای انسانی آن مرحوم بودند، تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 4 مهر ماه 1400. الله الله
خودتان را مواظب باشید و مراقب، کشین که نفس بکشین. جناب عالی، جهانی هستی الهی و خدای متعال ذات ما را، صفات ما را، افعال ما را، یعنی ما را ذاتن و صفتن و فعلن مانند خیش آفرید. قدرتی که به جناب انسان داد به هیچ موجودی نداد. حضرت عالی صدر اعظم اوی، خلیفت اللهی، مجمع اسما و صفات او هستی. وقتی که قلم صنع او نقش انسانی را ترسیم فرمود، به اینجا که رسید، فتبارک الله و احسن الخالقین، جناب آدم را که آفرید، همینطور دم به دم آدم می آفریند و تحویل عالم دیگر می دهد، کل یوم هو فی شأن، این حقیقت که فعلیت محض است و کمال صرف است، نمی تواند خیشتن را نگه دارد و امساک فیض کند، بخل به حق نمی شود نسبت داد، امساک فیض غلطه، نمی تواند پوشیده باشه، تا به مستوری ندارد، کل یومن هو فی شأن. وقتی جناب آدم را آفرید و می آفریند، به او فرمود و می فرماید همه را مسخر تو کردم، همه را. این ما این که دل زمین را می شکافیم، این ما این که دل کوه را می شکافیم، این آدم است که در قعر دریا غواصی می کند، این انسان است که چه که چه که چه بر این جسم و جسمانیات مسلط و قاهر و محیط. این اقتدار را برای انسان نسبت به امور این نشأه مشاهده می فرمایید؟ حالا یه سفری بفرمایید، یک قدم به باطن عالم بردارید تا ملکوت او را و عظمت او را در ماورای طبیعت مشاهده بفرمایید. این زمین و آسمان یک سیب دان که از درخت قدرت حق شد ایان، تو چو کرمی در میان سیب در، از درخت و باغبانی بی خبر، این زمین و آسمان یک سیب دان. جبرئیل از آسمان نازل شده، مثل این که ما مثلا یک غورا میبینیم از دور پرواز میکنه داره میاد به زمین مینشینه، اینطور آقای جبرئیل از اون بالا پرواز کرده بود آمده که مردم سرزمین مکه مدینه هر وقت جبرئیل که داشت میومد، مثل این که تیاره که داره فرود میاد، همه نگاه میکردن میگفتن جبرئیل اینطوره. نه، مربوط به ماورای طبیعت. این کرات همین زمینه، اینها همه زمینه، اون آسمانی که قرآن از اونجا نازل میشه بعد صرف این عالمه.
بله، مروری داشتیم به کلام ناب حضرت آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه. حضرت آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه سال 1307 هجری شمسی در روستایی در لاریجان آمل به دنیا آمدن. والدین ایشان متدین، بزرگوار و کوشا در تربیت صحیح فرزندشون بودن. ایشان در 6 سالگی به مکتب خونه رفتند و پس از اون دوره تحصیلی ابتدایی رو هم پشت سر گذاشتند. حضرت آیت الله حسنزاده آملی سال 1323 و در 16 سالگی وارد حوزه علمیه آمل شدند و تحصیل علوم دینی رو شروع کردند. استاد ایشان در شهر آمل روحانیان بزرگواری بودند، مثل آیات عظام و حجج اسلام، محمد آقا غروی، آقا عزیز الله تبرسی و آقا عبدالله اشراقی. حضرت آیت الله حسنزاده آملی در 22 سالگی از حوزه علمیه آمل به تهران مهاجرت کردند و 13 سال از محضر بزرگان حوزه در تهران در رشته‌های مختلف بهره‌های فراوان بردند. یکی از برجسته ترین استادان این عالم فرزانه مرحوم حضرت علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی بودند که سالهای متمادی رو در تربیت و تعلیم این شاگرد باهوش صرف کردند. علامه حسنزاده یاملی واقعا علامه بودند و در بسیاری از رشته های علمی صاحب نظر. ایشان در زمان تحصیل در رشته های مختلفی از استاداشون کسب علم کردند. در شاخه های گوناگونی مثل علوم منقول و معقول، تفسیر، علم قرائت و تجوید، ریاضی و نجوم، طب، علم درایه و رجال، عرفان و فلسفه. بعضی از استادان از علامه از این قرارند: علامه شعرانی، علامه رفیعی قزوینی، حکیم الهی قمشه‌ای، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله فاضل تونی و آیت الله حاج میرزا احمد آشتیانی.
مگر این قرآن دو جا نمی فرماد که روح الامین، آن روحی که امینه، چون باید علم بیاره، علم بیاره. قرآن را، علم را، حقیقت را نمیشه در دست هر کسی داد، باید امین باشه. امیر المومنین هم فرمود علم در هر دل جا نمی کنه مگر دل امین باشه. انسان به حقیقت عالم پی نمی برد مگر امین باشه. انسانی که امین نیست نمیتواند به اسرار الهی دست بیابد، توفیق پرواز پیدا نمی کند.
دوستان عزیزم، در شب اربعین حسینی هستیم و همه شما عاشقان همراه و همدل هستید با رسانه دینی رادیو معارف. امیدوارم عزاداری هاتون در این شب غمبار، شب عزای آل الله و شب اربعین حسینی مرضی رضای حق تعالی واقع شده باشه. همونطور که وعده داده بودیم در این لحظه زمزمه میکنیم به اتفاق زیارت اربعین رو با نوای برادر عزیز جناب آقای میثم مطیعی، ضمن التماس دعای خیر از همه شما بزرگواران. الله الله السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفي، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربان وقتيل الأبرار، اول زیارت اربعین دو سه جمله مقتل بخونم. ابو ریحان بیرونی متوفای قرن پنجمه در آثار الباقیه که اولین منابعیه که جریان اربعین رو نقل کرده، اینجور نوشته: و فلشری رد رأس الحسین الى مجثمه، روز بیستم ماه صفر سرشو برگردوندن کربلا،
حتی دفنم اجدته سر نازنینش رو به بدنش بلند کرده این سرت همه جا با زینب بوده هر جا رو نگاه می کرده سری